رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 108 جمعه 22 تیر ماه 1386
برابر با 13 ژوئیه 2007.
سلام شنوندگان عزیز، من بهنام هستم.
دوستان سلام، منم نسیم هستم.
خب نسیم خانم، چه خبر این هفته؟
والا دانشگاه که سودوکوره، تابستون که هست و تابستون دوتا ترم تابستونی ما داریم که الان وسط دوتا ترم تابستونی هست و دیگه اصلا هیچ بنی بشری در دانشگاه دیده نمیشه.
منظور از ترم تابستون یعنی برای دانشجوهای دوره تحصیلات تکمیلیه یا فقط برای دانشجوهای دوره کارشناسیه؟
فقط برای دانشجوهای دوره کارشناسی هست. البته یک سری درس هم برای تحصیلات تکمیلی ها داده میشه ولی خیلی کمه. ولی بیشتر بچه های سال اول دانشگاه و یا بچه هایی که میخوان فارغ التحصیل بشن سال آخرن، مثلا یکی دوتا درس دارن،
درس هایی میگیرن که فارغ التحصیل
بشن برن پی کار زندگیشون. و اینکه هوا خیلی گرمه، بی نهایت گرمه
دیگه.
و بی نهایت شرجی در مریلند، بقیه آمریکا رو نمیدونم ولی در این
برای دوستانی که توی نیمکره شمالی زندگی میکنن البته هوا گرمه.
بله دیگه، ولی خوبیش اینه که الان فصل دریا و این پارک‌های آبی و این چیزا قشنگ مده. حالا شما چه خبر؟
من راستش معمولاً اخبار رو که نگاه می‌کنم، یکی از خبرهای جالب این هفته برام پیروزی‌های خیلی خوب تیم جوانان ایران بود، تیم والیبال. البته خیلی بازی‌های خوبی داشتن و با نتایج خیلی خوبی بردن، اگرچه بازی‌های مرحله مقدماتی فوتبال جام ملت‌های آسیا هم شروع شده که ایران تیم ازبکستان رو 2-1 برده.
در حقیقت ایران خودشو برد چون که 3 گل بازی رو
آره درست 3 گل بازی رو ایران زد. حتی یه چیز دیگه ای که معمولا این چند هفته یه مقداری ذهن منو خیلی مشغول کرده چون دور از ایران هستم، مسئله سهمیه بندی بنزینه.
بله.
آره اینجا بالاخره توی آمریکا به خاطر که مسافت ها زیاده خیلی استفاده از ماشین معمولا رایج‌تره و خصوصا وسایل نقلیه عمومیشون خیلی کمه و یعنی سیستم حمل و نقل عمومیشون خیلی از ایران ضعیف تره. دانچه به این حداقل تو این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم استفاده از ماشین خیلی زیاده و زندگی وابستگی شدیدی به بنزین داره.
ولی
من خیلی با خودم فکر میکردم که این سهمیه بندی بنزین اگر اینجا باشه چجور میشه و الان به خصوص چون توی ایران نبودم نمیدونم که این سهمیه بندی چه تأثیری روی زندگی روزانه مردم گذاشته.
خیلی خوب میشد اگر یکی از شنوندگان عزیز ما که در ایران هستن گزارشی یا برنامه‌ای در این مورد برای ما ضبط میکردن و میفرستادن که
بله که لطف خیلی بزرگیه برای ماها چون ایران نیستیم میتونستیم یه حسی کنیم واقعا روزهای قبل از سهمیه بندی و بعد از سهمیه بندی زندگی روزانه چه تأثیری کرده.
خیلی یه گزارش خیلی ساده از مردم بپرسن که
اگه همراه با عکس هم باشه باز خیلی خوبه.
خوبه بله که واقعا اون چیزی رو که تو زندگی روزمره مردم اتفاق افتاده ما حس درستی ازش داشته باشیم، چون الان چیزی که میخونیم فقط از طریق اخبار و
بیشتر هم تحلیل‌های اقتصادی یا تحلیل‌های سیاسی، ولی واقعا زندگی روزانه مردم انسان‌ها معمولا خودشون رو با شرایط سازگار میشن. خیلی خوشحال میشیم اگه یکی از شنونده‌های ما یه برنامه خوب راجع به زندگی قبل از سهمیه بندی و بعد از سهمیه بندی بنزین برای ما بفرسته.
خب از همه این حرفا گذشته به برنامه اولمون که طبق روال هر هفته اخبار هفتگیه که علیرضا و آنوشا برامون تهیه کردن گوش بدید.
آنوشا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می دهید. پنجمین قسمت از مجموع فیلم های هری پاتر هفته گذشته در آمریکا و کانادا اکران شد. فیلم هری پاتر و محفل ققنوس که پنجمین فیلم از سری آثار اقتباس شده از کتاب های خانم جی کی رولینگ است، روز گذشته همزمان در آمریکا، کانادا و 44 کشور دیگر در مجموع 4285 سالن سینما به نمایش درآمد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اگرچه از نگاه منتقدین سینما هری پاتر و محفل ققنوس چندان موفق ساخته نشده است، اما طرفداران هری پاتر در روز اول استقبال خوبی از آن داشتند. بر اساس اعلام شرکت‌های اینترنتی، میزان پیشخرید آنلاین بلیت‌های پنجمین فیلم هری پاتر از مرد عنکبوتی 3 و دزدان دریایی کارائیب 3 نیز فراتر رفته است. 4 فیلم قبلی هری پاتر در مجموع فروش 3.5 میلیارد دلاری را به دست آورد. فرمانده پلیس راه ایران گفت روزانه 80 نفر در حوادث و تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. سرهنگ علیرضا اسماعیلی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد افزود بیشترین تلفات در ایام تعطیل نوروز و در 3 ماه فصل تابستان اتفاق می‌افتد. وی با اشاره به اینکه آمار تصادفات در کشور ما بالا است، مرگ و میر در جاده‌ها را مهمترین دغدغه پلیس دانست و اظهار داشت مدیران کشور باید ترافیک را اولویت جدی کار و در برنامه‌های خود قرار دهند تا مشکل برطرف شود. سرهنگ اسماعیلی از کاهش تصادفات جاده‌ای در خرداد ماه امسال خبر داد و گفت به طور میانگین ماهیانه 1600 تا 2000 نفر در تصادفات رانندگی در سطح کشور جان خود را از دست می‌دهند که در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 123 نفر کاهش تلفات داشتیم. وی با بیان اینکه عامل 50% تصادفات کشور ناشی از خواب‌آلودگی رانندگان است اظهار داشت عامل انسانی از مهمترین علل حوادث رانندگی است، اما در برخی راه‌های کشور محل استراحت برای رانندگان وجود ندارد و همین امر موجب خستگی راننده و بروز حوادث رانندگی می‌شود. سرهنگ اسماعیلی گفت در جهت جلوگیری از وقوع تصادفات به سمت تکنولوژی رفتیم که متغیرها را در اختیار خود قرار دهیم تا بتوانیم کنترل محسوس داشته باشیم. فرمانده پلیس راه کشور توضیح داد در این زمینه نصب سیستم کنترل GPS در محورهای مواصلاتی در اولویت قرار داده شد تا از این طریق رانندگان بد و خوب شناسایی شوند و با دلایل مستند و قانونی رانندگان بد را از گردونه حمل و نقل خارج کنیم. وی گفت زیرساخت‌های اقتصادی و محیط نیز تأثیر جدی در رفتار رانندگان دارد و مشغول شدن ذهن و فکر رانندگان نیز در بروز حوادث چندان بی تأثیر نیست. بر اساس آمار مراکز زیربط، تعداد کاربران تلفن همراه در ایران بین 17 تا 19 میلیون نفر است که این رقم حدود 0.6% خطوط تلفن همراه در جهان برآورد می شود. طبق آخرین تحقیقات مؤسسه مخابرات و رسانه‌های این فرمات، تعداد خطوط فعال تلفن همراه در جهان در زمان حاضر به مرز 3 میلیارد رسیده است. شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد که ایران از نظر ضریب نفوذ تلفن همراه در بین 220 کشور جهان رتبه 135 و از لحاظ مشترکین رتبه 33 را دارد. گزارش‌های منابع خبری بین‌المللی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه برخی از کشورها نزدیک به 100 و یا بالای 100% است که این رقم در ایران به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار 29% است. وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار پیشتر اعلام کرد که ایران از نظر ضریب نفوذ در بین 15 کشور منطقه رتبه 11 و از نظر تعداد مشترکان مقام دوم را دارد. وی افزود شرکت ارتباطات سیار از لحاظ تعداد مشترکان در بین اپراتورهای جهان رتبه 37 و در خاورمیانه مقام دوم را داراست. وی ضریب نفوذ فعلی تلفن همراه در کشور را حدود 29% عنوان و تاکید کرد که در سال 2007 می‌خواهیم به ضریب نفوذ بالای 40% برسیم. راه‌اندازی و بهره‌برداری از اولین فاز شبکه تلفن سیار کشور در مرداد ماه 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و ظرفیت 9200 شماره آغاز شد. به دنبال استقبال مشترکان، شرکت مخابرات ایران در صدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور برآمد، به طوری که در سال 1374 تعداد تلفن‌های همراه با 15905 شماره افزایش یافته و شهرهای مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز نیز تحت پوشش قرار گرفت. قسمت‌های سبز سیب زمینی حاوی مقدار زیادی سم سولانین است که می‌تواند عامل تهوع، سردرد و بیماری‌های عصبی باشد. به گزارش سلامت نیوز، به نقل از پایگاه خبری نیویورک تایمز، سیب زمینی به طور طبیعی مقدار کمی سولانین به عنوان دفاع در مقابل حشرات تولید می کند، اما در مقابل آفتاب و هوای گرم مقدار بیشتری سولانین تولید می کند. بنابر این گزارش رنگ سبز اساساً به وسیله مقدار زیاد کلروفیل 2 که به خودی خود بی‌ضرر است به وجود می آید، اما در همان زمان در کلروفیل 2 مقدار سولانین هم بالا می رود. بر طبق آخرین گزارش رسیده از سوی الکساندر پاولیستا، پروفسور رشته کشاورزی دانشگاه نبراسکا، خوردن 16 اونس سیب زمینی کاملا سبز یک فرد 100 پوندی را مریض می کند. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از آنوشا و علیرضا برای تهیه اخبار این هفته. نسیم، دقت کردی چقدر موسیقی توی دنیا تنوع فراوانی داره؟
و خیلی هم گره خورده با اون فرهنگ و آداب و رسوم اون کشور.
در واقع تو همون محیطی که انسان‌ها بزرگ میشن، خب برای خودشون موسیقی خودشون رو دارن، میسازن و توسعه میدن. و این خیلی جالبه، تنوع و گوناگونی موسیقی‌ها در کشورهای مختلف.
برنامه بعدیمونم یک ترانه ژاپنیه که سیما برامون با جزئیات بیشتر در مورد اون ترانه و اینکه چه ارتباطی داره با فرهنگ ژاپنی برامون توضیح میده.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام یک ترانه ژاپنی رو بهتون معرفی کنم. اسم این ترانه هست ساتو کیبی باتاکه یا مزرعه نیشکر که ساخته خانم ریوکو موریاما هست و به جز خانم موریاما توسط چند خواننده دیگه هم اجرا شده که اون نسخه که امروز براتون پخش میکنم خواننده‌اش خانم ریمی ناسوکاوا هست. اما قبل از پخش ترانه لازم میدونم که کمی در مورد فرهنگ ژاپنی براتون بگم. البته خودتون ممکنه خیلی زیاد شنیده باشید. در فرهنگ ژاپنی ابراز و نشون دادن مستقیم احساسات کار درستی محسوب نمیشه. به طور کلی از مردم انتظار میره که احساساتشون رو مخفی بکنن و کسانی که نتونن احساساتشون رو کنترل بکنن و اونو نشون بدن به نظر انسان‌های خام و بی تجربه میان. نشون دادن احساساتی مثل عصبانیت یا ناراحتی میتونه باعث نگرانی دیگران بشه. همینطور نشون دادن احساس غم و غصه و یا ترس میتونه باعث بشه که دیگران هم احساس ناامنی و نگرانی بکنن. و حتی احساس شادی هم باید کنترل شده باشه ابرازش، چون که ممکنه باعث بشه که دیگران ناخشنود بشن. این نکات فرهنگی به وضوح در هنر ژاپنی، در تقریبا تمامی هنرهای ژاپنی دیده میشه و ترانه‌ای که میخوام امروز براتون معرفی بکنم یک نشونه از همین نوع فرهنگ رو داره. این ترانه با توصیف یک مزرعه نیشکر در یک روز گرم تابستونی شروع میشه، ولی موضوع ترانه در آخر به جای دیگه خاص میشه که بهتره که خودتون بشنوین و قضاوت بکنین. نکته‌ای که باید اینجا اشاره بکنم اینه که عبارت زواوا 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 که در طول ترانه زیاد تکرار میشه، حکایت از صدای پیچیدن باد در لابلای شاخه های نیشکر داره. موسیقی در دشت وسیع نیشکر به جز صدای وزیدن باد صدای دیگری به گوش نمی رسد. امروز هم مثل همیشه تا چشم کار می کند امواج سبز نیشکر در زیر آفتاب زیبای تابستان می درخشد. خیلی وقت پیش بود که در زیر آفتاب زیبای تابستان از آن سوی دریاها جنگ آمد. در دشت وسیع نیشکر به جز صدای وزیدن باد صدای دیگری به گوش نمی‌رسد. آن روز در زیر آفتاب زیبای تابستان و در زیر باران سیلاسای آهن پدرم جان سپرد. و من در زیر آفتاب زیبای تابستان خواب دیدم که پدری که نمیشناختمش مرا در آغوش گرفته است. کاش می توانستم این غم فراموش نشدنی را مثل موج دریا به عقب برانم. ای باد، از تو می خواهم که در زیر آفتاب زیبای تابستان این ترانه غمبار را با خودت به دریا ببری. حتی اگر باد اشکهایم را بخشکاند، این غم از دلم پاک شدنی است. شنیدید نویسنده این ترانه سعی کرده که احساس غم و اندوهی رو که به خاطر از دست دادن پدرش داره و یا احساس بدی رو که نسبت به جنگ داره در لابلای اشعاری که طبیعت رو توصیف می‌کنن بیان بکنه و به این ترتیب به جای اینکه احساسش رو به طور مستقیم ابراز بکنه اون رو به طور غیر مستقیم نشون بده. با این امید که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید. Thank you.
با تشکر از سیما که از طریق این برنامه برای ما آشنایی بیشتری با قسمتی از موسیقی ژاپنی فراهم کرد.
یک چیز جالب این بود که من وقتی این ترانه رو میشنیدم زبان ژاپنی که بلد نبودم، ولی همون چیزی که میخون و اون موسیقی و اون نوای آهنگ منو گرفت. اصلا نمیدونم یه ارتباطی تونستم باش برقرار کنم بدون اینکه اصلا بدونم در مورد چی میخونه یا اینکه خواننده داره چی میگه. فقط همون موسیقی و نحوهی که خواننده میخون تأثیر جالبی رو من گذاشت. حالا
برای من خیلی اوقات موسیقی هایی که میشنوم لزوماً کلامش رو نمیشنوم یا حتی موسیقی بدون کلام، ولی واقعا اون حسی رو که باشه در فرد ایجاد میکنه. انسان ها به نوع خودشون میتونن با اون ارتباط برقرار کنن.
برنامه این هفتمون همش در مورد موسیقی و ترانه و شعر و گل و بلبل و این حرف هاست.
هفته خیلی خوبی پس دارید. اتفاقا برنامه بعدی هم راجع به یکی از شعرهای خیلی خوب دوران کودکیه که بدون شک همه شماها توی تحصیلاتتون که توی ایران بوده اون شعر رو شنیدید و قسمتی از اون رو به خاطر دارید.
البته همه نشد، اون کوچولوهای عزیز هنوز نرسیدن به اونجا که این شعر رو شنیده باشن.
این برنامه رو افشین و مسعود برای ما تهیه کردن. میریم که با هم دیگه بشنویم.
سلام، من افشین هستم و امروز هم میخوام شما رو ببرم به دوران کودکیتون و بخشی از خاطرات اون دوران رو براتون زنده کنم. البته در این برنامه مسعود هم با ما در کوچه پس کوچه های دوران کودکیمون همراه خواهد بود. در برنامه امروز میخوایم با شما برگردیم به دوران مدرسه، جایی که همه ما بخش زیادی از دوران کودکیمون رو در اون و یا در ارتباط با اون گذروندیم. یکی از مهمترین جنبه های مدرسه که دانش، شخصیت و حتی خاطرات امروز ما رو شکل داده، کتاب های درسی دوران دبستانمونن. البته شاید خیلی از کتاب های ریاضیات و علوممون خاطره نداشته باشیم، هرچند که من مطمئنم خیلی از شما هم مثل من داستان فرهاد کنجکاو رو از کتاب علوم سوم دبستان به خاطر دارین. اما حتما هر کدوم از ما بخش‌هایی از کتاب‌های فارسیمون رو به یاد میاریم، خصوصا درس‌هایی که حالت داستان مانند داشتن، درس‌هایی مثل حسنک کجایی، تصمیم کبرا، دهقان فداکار، پسر فداکار و مشابه اینها. در بین دروس کتاب‌های فارسی، شاید اون درس‌هایی که بیشتر از همه اونها رو به یاد میاریم و در اون دوران و شاید همین الان هم از مرور اونها لذت برده و میبریم، شعرهای کتاب‌های درسیمون باشن. من که هنوز که هنوزه بعضی از اونها رو از حفظ دارم و گاهگاهی برای خودم اونها رو میخونم. بذاریم برای اینکه شما هم تجدید خاطره‌ای کنید، عناوین چند تا از این شعرها رو که من به یاد میارم براتون مرور کنم. کلاس دوم دبستان، یار مهربان که در مورد کتاب بود و همینطور روباه و زاغ. کلاس سوم دبستان، میازار موری که دانه کش است، مادر و درختکاری. کلاس چهارم دبستان، رنج و گنج و باران. و کلاس پنجم، توانا بود هر که دانا بود و چشم و سنگ. البته ممکنه شما هم تعداد دیگه ای از شعرهای دوران دبستانتون رو به یاد بیارین که یا در دوران دبستان من در کتابهای درسی نبودن و یا من اونها رو به خاطر ندارم. شاید براتون جالب باشه که بگم از بین شعرهایی که براتون گفتم، بجز شعر درختکاری و مادر، هنوز بقیه شعرها در کتابهای درسی دبستان هستن و هنوز هم کودکان بسیاری از اونها لذت میبرن و ازشون چیز یاد میگیرن. خب احتمالا هر کدوم از ما احساس متفاوت و شاید رابطه عاطفی متفاوتی رو با هر کدوم از شعرهای مدرسه‌مون داشته باشیم. اما تقریبا مطمئنم همه ما یک شعر کتاب درسیمون رو به شکل خیلی خاصی دوست داشتیم. این شعر با تمام شعرهای دیگه‌ای که اسم بردم یه تفاوت اساسی داره و اون هم اینه که یک شعر کلاسیک فارسی با وزن و قافیه مشخص نیست، بلکه یک شعر نوعه. شعر نوعی که شاید برای بسیاری از کودکان ایرانی نخستین مورد برخوردشون با مفهوم شعر نو باشه. بله، شعر باران با مطلع باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان می‌خورد در بام خانه. در ادامه این برنامه مسعود ما رو بیشتر با این شعر و شاعر اون که ما اون رو به نام گلچین گیلانی میشناسیم آشنا میکنه و برامون این شعر رو به صورت کامل میخونه. مطمئنم برای خیلی از شما که فقط خلاصه این شعر رو در کتاب چهارم دبستان خوندین، شنیدن این شعر به صورت کامل میتونه جالب باشه. پس با هم میریم و به صحبتهای مسعود گوش میکنیم.
سلام دوستان، من مسعود هستم. چند روز پیش اینجا بارون شدیدی شروع شد و من همینطور که به خوردن قطره‌های بارون به شیشه پنجره اتاقم نگاه می‌کردم، یاد شعر باز باران با ترانه افتادم. شعری که شاعرش مجددین میرفخرایی هست، ولی ما احتمالاً به اسم گلچین گیلانی می‌شناسیمش. مجددین میرفخرایی در سال 1287 در شهر رشت به دنیا آمد. دوره‌های آموزشی دبستان و دبیرستان را در رشت و تهران به پایان رسوند. وقتی در دبیرستان دارالفنون تهران دانش آموز بود، آقای وحید دستگردی که مدیر مجله ادبی ارمغان و معلمش بود، شعراش را در مجله ارمغان چاپ می‌کرد و اون را به سرودن شعر تشویق می‌کرد. میرفخرایی در سال 1312 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. ضمناً همزمان با تحصیل در رادیو بی بی سی هم کار میکرد. وقتی درسش تموم شد در انگلستان موند و به کار پزشکی پرداخت و بقیه عمرش رو هم در لندن سپری کرد تا سرانجام در سال 1353 در همین شهر درگذشت. از گلچین گیلانی سه دفتر شعر به یادگار مونده. روح شاد. باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد در بام خانه. من به پشت شیشه تنها ایستاده، در گذرها بودها را افتاده. شاد و خرم یک دو سه گنجشک پرگو، باز هر دم میپرند این سو و آن سو. میخورد بر شیشه و در مشت و سیلی، آسمان امروز دیگر نیست نیلی. یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، نرم و نازک، چست و چابک. از پرنده، از خزنده، از چرنده، بود جنگل گرم و زنده. آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من روز روشن. بوی جنگل تازه و تر، همچون می مستی دهنده، بر درختان می زدی پر، هر کجا زیبا پرنده. برکه ها آرام و آبی، برگ و گل هر جا نمایان، چتر نیلوفر درخشان، آفتابی. فنگ ها از آب جسته، از خزه پوشیده تن را، بس وزق آنجا نشسته، دم به دم در شور و غوغا. رودخانه با 200 زیبا ترانه، زیر پاهای درختان چرخ میزد، چرخ میزد همچون مستان. چشمه ها چون شیشه های آفتابی، نرم و خوش در جوش و لرزه، توی آنها سنگ ریزه، سرخ و سبز و زرد و آبی. با 2 پاهای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از لب جو، دور میگشتم ز خانه. می پراندم سنگ ریزه تا دهد بر آب لرزه، بحر چاه و بحر چاله، می شکستم کرد خاله. می کشانیدم به پایین شاخه های بید مشکی، دست من می گشت رنگین از تمشک سرخ و مشکی. می شنیدم از پرنده داستان های نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. هر چی می دیدم در آنجا بود دلکش، بود زیبا. شاد بودم، می سرودم روز، ای روز دلارا، داده ات خورشید رخشان این چنین رخسار زیبا. ور نبودی زشت و بیجان، این درختان با همه سبزی و خوبی بود چه می بودن جز پاهای چوبی گر نبودی مهر رخشان. روز ای روز دلارا گر دلاراییست از خورشید باشد، ای درخت سبز و زیبا هرچه زیباییست از خورشید باشد. اندک اندک رفته رفته ابرها گشتند چیره، آسمان گردید تیره، بسته شد رخساره خورشید رخشان، ریخت باران ریخت باران. جنگل از باد گریزان چرخ ها می زد تو دریا، دانه های گرد باران پهن می گشتند هر جا. برف و شمشیر بران پاره می کرد ابرها را، تندر دیوان قران مشت می زد ابرها را. روی برکه مرغ آبی از میانه از کرانه، با شتابی چرخ می زد بی شماره. گیسوی سیمین مه را شانه می زد دست باران، بادها با فوت خانا می نمودندش پریشان. سبز در زیر درختان رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا. بس دلارا بود جنگل، به چه زیبا بود جنگل، بس فسانه بس ترانه، بس ترانه بس فسانه. بس گوارا بود باران، به چه زیبا بود باران، می شنیدم اندر این گوهرفشانی رازهای جاودانی، پندهای آسمانی. بشنو از من کودک من پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا هست زیبا هست زیبا.
با تشکر از افشین و مسعود، منو که خیلی برد تو حال هوای کلاس و اون موقع مدرسه بود. و
تو فکر بارون نرفتی تو؟
نه همش یاد ایران بودم، همش یاد مدرسه بودم، و چون من بچه شیطونی بودم همشه در کلاس مینداختنم بیرون.
من این ترانه رو با خودت زمزمه میکردی؟
آره دیگه، من واسه من خاطرات دیگه ای داره از دوره دبستان.
نه من خیلی اوقات این ترانه یادم میاد، راستش خیلی دوستش دارم، با خودم زمزمه کنم.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفتمون رسیدیم. طبق معمول هر هفته آدرس وبسایت و ایمیل برنامه و شماره تلفن برنامه رو براتون میگیم.
بله، وبسایت برنامه هست www.radiocp.com، ایمیل برنامه هست radio@radiocp.com، و شماره تلفن برنامه هست 301-867-3131. دوستان، ما علاوه بر اینکه از پیشنهادات، نقطه نظرات و انتقادات شما خوشحال میشیم، خیلی دوست داریم که برای ما از زندگی روزانه یا قسمت‌هایی که می‌بینید توی ایران یا توی هر کشوری که زندگی می‌کنید برنامه تهیه کنید و برای ما بفرستید یا با ما تماس بگیرید. ما می‌تونیم به شما یه سری راهنمایی اولیه بدیم اگه مشکلی برای ضبط کردن برنامه دارید یا اینا، و خیلی خوشحال میشیم برنامه‌های شما رو با صدای خودتون پخش کنیم.
تا برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
دوستان، ساعت خوشی داشته باشید. همکاران این برنامه:
آنوشا،
علیرضا،
سیما،
افشین،
مسعود،
شبنم،
بهنام،
نسیم.